استادی مهمان ما هستند در برنامه 2786-2098 و 3036-37، همچنان دو پل ارتباطی ما با شماست. آقای دکتر عاطفی پور، اول اینکه من عذرخواهی می‌کنم سوال شما رو قطع کردم، و دوم اینکه یه جورای آقای لاهوتی آب پاکی ریختن رو دستی که من برداشتم این بود، نمی‌دونم.
به صورت خیلی شفاف و صریح بخوام بگم خدمتتون، بله دیگه، اصولا آب پاکی توی زیاد میریزن رو دستمون. ما به عنوان مسئول خواهشن، ببخشید من شفاف عرض میکنم، بیورزگی های خودمون هم دیگه تقصیر آمریکا دیگه نندازیم، تقصیر تحریم ها نندازیم. توی این شرایط تحریم، این تحریم های آمریکا یه دستاویز خیلی خوبی شده برای مسئولین، بعضی از مسئولین عزیز که عمدتا شاملشون میشه، اونم این که از زیر بار مسئولیتشون فرار بکنن و بگن آقا شرایط تحریم، نه ما خود تحریمیایی داریم که اصلا مشکلات برام ایجاد کرده. رئیس بانک مرکزی میفهمن این کار باید بشود، آقای رئیس جمهور میفهمن باید بشود، رئیس مجلس، خب از اینا کی قراره بشه؟ مردم باید کاری بکنم. مردم اتفاقا آقای لاهوتی در حرفاشون فرمایشات خیلی خوبی داشتن، فرمودن حس مردونگی و غیرت مردم ایران. اتفاقا مردم هم این توقع رو دارن مسئولین که حس غیرت و توانمندی از خودشون نشون بدن و حس مردانگیشون رو بیشتر نشون بدن و مردم کارهای عملیاتی ازشون بیشتر ببینن. در خصوص اینکه فرمودید که موانع چیه، عرض کردم خدمتون، یکی چند نرخی بودن قیمت ارز. استاد عزیزم جناب ادارتیان تشریف داشتن، آقای دکتر فرمودن مثلا 8 تومن، بنده عرض کردم 9 تومن، مثلا یک دیگه 10 تومن. هنوز که هنوز ما نمیدونیم به خدا قیمت ارز توی مملکت چه، ما اصلا اوریجینال کارنسی ها رو ریتش رو داریم میریزیم به هم به نوعی. یعنی باور بفهمید، اگه پول ترکیه بیاد ایران تبدیل بشه، بخواد به دلار تبدیل بشه، اون ریت مثلا 3.60 خودش از دست میده پول امارات یا هر جای دیگه. عرض کنم به خدمتتون، نکته بعدی اینه که قوانین وضع شده ما به منظور بازگشت از ارز حاصل از صادرات چه موقع میخواد یه برنامه جامع داشته باشیم. من الان اینی که دارم خدمتتون دارم نشون میدم تو 5 صفحه اتاق ایرانم تهیه‌اش کرده، تو 6 ماه ما بالای 40 تا بخشنامه و مصوبه دادیم. اصلا صادر کننده نمیدونه باید چه کارش باید بخواد بکنه. نبود مشوقه هم که عرض کردم خدمتتون، پس ما یک طرح جامعی نداریم که دولتمون حمایت بکنه از بحث صادرات. من یه مثال خیلی واضح بزنم چون اخیراً اتفاق افتاده. الان در استان کرمان به گفته خود مسئولین جهاد کشاورزی بالای 23,000 تن ما خرما داریم، داره خراب هم میشه. الان صادرات خرما توی تو دارت هم فکر کنم ممنوع باشه، دوست دارم
حتما مملکت نظام گفتم ولی
بین آزاد و ممنوع دیگه. ما با فعالان یه صحبت میکنیم، میگن ممنوع کردن متو تا بخشنامه به سه و یه را بکنن
سبت سفارش الان کنسله. بعد الان ما اینو میتونیم با یه بسته‌بندی صادراتی خیلی خوب بفروشیم، پول بیاریم توی مملکت. ما میگیم که
سوال اینه که میارن
خب همون سوال اینه که آیا مشوقه را دکتر درست تقسیم میکنن که بیارن؟
آیا دکتر برخش میارن سوال که میارن ما این موقعی که مشوق میذاشتن اعزانامه ها معمولا بالا مینوشتن صادر کنندگان. خب منطقی هم بود، مرتش مثلا اگه یه دلار میفروشه کیلویی میزد، یه دلار رو مثلا 30 سنت. حالا که پیمان سپاری برعکس میشه، یعنی میادش اگه خود رو بزنی جایی یه نفر که میخواد صادر کنه، میگه من به جای یه دلار 20 سنت دارم مثلا 80 سنت صادر میکنم.
آقای دکتر اینا خیلی طبیعیه.
بله میگم اصلا خیلی میخوام بگم
نمیتونیم بگیم چرا.
بله اصلا چرا نمیخوام بگم، میخوام بگم رفتار
آره میخوام بگیم وقتی صحبت از مردانگی میشه، حالا آقای دکتر
حالا مردانگی آخه ببینیم فوتبال مردانگی آخه نمیشه وقتی مربی میخواد تیم آره. میگه با غیرت ایرانی برو گل بزن که خب بالاخره جواب نمیده.
تراکتور که نیست که
برای اون نکته که بود آقای دکتر خیلی جالب بود. آقای لاهوتی از شنابر بودن سیاست های دولت صحبت کرد، به طبع خب بخشنامه ها میاد، ولی در مقابل این شنابر بودن انتظار داره از صادر کننده سیاست های ثابتی رو دنبال کنه. نقطه برخورد این دوتا با هم مشکل داره. از اون طرف ما میدونیم که ایشون یه واجه کلید هم به کار بردن که من قبلا هم خدمت آقای راسخی رو کار بردیم به نام تعلیم هوشمند. واقعا دیتا هایی که جمع میشه از دیتا هایی که جمع شده چند ساله در آمریکا، این دیتا ها واکاوی میشه و راه های مختلف رو به هر حال عملی میکنه. الان تازه آمریکا صادرات غیر نفتی ما رو هدف قرار نده بود، تازه خواست شروع کنه، یعنی تا امروز اصلا کاری نداشت با صادرات غیر نفتی. حالا تازه میخواد ببینه که کدومشه، مثلا پتروشیمی رو بره سراغش، مریخته گازی و اونم بیشتر رقمه، من فکر میکنم بیشتر رقمه که برگشته باشه همون پتروشیمی رو
مریخته
گازی. لذا نمیشه در مقابل یه سیاست شناور یه سیاست ثابتی رو دنبال کرد، باید اجازه داد که صادر کننده، هر صادر کننده ای وقتی که صادر میکنه دو تا سوال براش پیش میاد، پولم چی میشه، چجوری بیارم، خب تا مطمئن نشه صادر نمیکنه. یعنی خود ما هم هستیم، یعنی تو میگه پول ما چی میشه، یعنی تا این مسیر رو ندونه صادر نخواهد کرد. خب اگه فکر کنه که جنسش میره و دیگه پولش هرگز بر نمیگرده، خب صادر نمیکنه. پس قبل از صادرات داره فکر میکنه که چجوری پولشو دریافت کنه. حالا نوعی که میخواد بیاره، ببینیم بازم شناور بودن سیستم رو در زمین، اگه دولت شناوره، کانادا شناوره، برای صادرات غیر نفتی نیست. جالب اینجاست شناور بودن برای خودشه، یعنی برای درآمد نفتیشه، برای ارزایی که خودش داره. و این سیاست هایی هم که صحبت کردن آقای لاهوتی مربوط به فقط ارز کالای غیر نفتی نیست، یعنی برای بخش خصوصی کسی فکر نمی کنه اونجا، در اختیار خودش میذاره، میگه تو فکر میکنی که چجوری بیاری، اینقدر مولد داری بیاری، حالا میخوای صادر کن میخوای صادر نکن، در واقع ولش میکنه توی فضا. کاری که ما میتونیم بکنیم در مقابل تحریم هوشمند، به هر حال احتیاج داریم که راهکارهای هوشمندی رو به کار بگیریم، همونجوری که اونا دیتا های ما رو جمع آوری کردن و روش کار میکنن، حالا جلسات غیر علنی داریم، نمیدونم غیره داریم، اطلاعات هم که داده میشه اطلاعات صحیح نیست، یعنی مثلا واقعا دقیقا ما نمیدونیم که 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی بوده اصلا یا نبوده. خب چون برای اینکه مرکز تحریم های هوشمند رو بریزن به هم، ارقام مختلفی هم عنوان میکنن، حالا چون دیتا ها دیتا های خطرناکه، ولی واقعیت امنی که ما فقط یه رابطه در تراز ارزی بیایم ببینیم، تراز ارزی رو آقای راسخ آقای دکتر بعد مورد بررسی قرار بدیم، این تراز ارزیمون چگونه است و چه مقدارش به صادرات غیر نفتی مربوط میشه، چه مقدارش برای گردشگران مربوط میشه، چه مقدارش از گردشگران میاد، چه مقدارش برای خدمات داره.
چرا تراز ارزی اینجا مهمه آقای دکتر عدالتیان؟ بجرد این که ما
دولت قاعدتاً... سیاستش رو تراز ارزی بنا کرده.
نه بحث اینه که ما الان 85% واردات ما در طول سالیان گذشته واردات مواد اولیه بوده، یعنی ما کالای مصرفی
برای فقط صادرات واردات داریم میگیریم، ولی تراز ارزی ببینید ارز درآمدهای گردشگری داریم میان کشور، از اون گردشگر داریم میره خارج از کشور،
اتفاقی که هر مجبور میشه قیمت ارز رو یعنی رها کنه که افزایش پیدا کنه و جبران کسی بودجه رو، میفرمایید منظورتون
چیه؟ نه تراز ارزی به این معناست که شما
نمیدونم چیه هدف دولت رو دارم میگم،
هدف دولت میگم توازن در تراز ارزیه و برای این توازن در واقع ارز قسمت مهمش در واقع برمیگرده به صادرات و واردات. و ببینید وقتی دو تا چهار تا میگه خیلی ساده است، میگه خب تو صادر کردی، تو میخوای وارد کنی، تو هم برو از صادر کننده ارزش بگی تو جنس وارد.
اینم یکی از روش هاست،
خیلی به نظر میاد ساده است ولی اصلا واقعا
نه، منظور اینه که یکی از روش هایی که
بله یکی از روش هاست خیلی پیچیده است واقعا، چون این کسی که میخواد جنسش وارد کنه حالا باز بعد سب سفارش کنه، بعد بپرسه این انتخاب
خود ارزش چیه دکتر؟ میگم خود ارزش اصلا ممکنه اصلا ایشون به یورو صادرات کرده ولی یوان میخواد، بعد بره تای صف وایسه، چون صفیش کردن دیگه، بعد بره تای صف وایسه برای اینکه میخواد این آقا ارز بخواد.
میخوام بگم که به این راحتی هم نیست، یعنی اول آدم میگه که خب اوکی تو صادر کردی، تو هم وارد به ارز، این از مثلا فرض کنیم تو که گفتی مواد اولیه شما از اروپا بیاره، پولش توی چینه، میگه پولش تو عراق و خیلی راحت این پدیده انجام نمیشه. و به نظرم میادش که دو تا نکته رو من جمع بندی کنم، یکی هوشمند کردن راهکاراست که میشه، ما میتونیم دیتا جمع کنیم، ما دیتا میتونیم دیتا واکاوی سیستم هم دیتا واکاوی را راه بندازیم. آقای دشپسند هم بارا بارا از اقتصاد هوشمند صحبت کرد، اقتصاد دیجیتالی صحبت کرد، ولی منظور واقعا این نیست. در زمان تحریم بهتره که واحدهای داده کاوی ما برن به سمت اینکه بتونن راهکارهای منطقی تری داشته باشن، ولی از اون طرف هم میخوام بگم که صادرات رفته رفته صرف نمیکنه آقای دکتر، یعنی یه ما این پدیده رو داشتیم جناب راسل، یه دفعه ارز خیلی گرون میشه، در واقع کلمه گرون که درست نیست، ریتش تغییر میکنه، صادرات تا یه مدتی در واقع گپی که وجود داره صرف میکنه. بعد رفته رفته اون تورم داخلی داریم و این تورم داخلی دو مرتبه قیمت ها رو برمیگردونه به سر جای خودش، باز دو مرتبه صادرات صرف نمیکنه. یعنی اصلا صادرات با عرض نیما به هیچ وجه دیگه الان صرف نمیکنه. یعنی چرا؟ برای اینکه تولید کننده داخلی هم خودش رو منطبق کرده با عرض آزاد، در واقع کالاشو داره عرضه میکنه. رفته رفته ما چهل و چند درصد 45-46% حالا آمار رسمی، یعنی که قیمت ها رفته بالا در سال گذشته. حالا اگر بیایم میگیم 4200 تومن شروع شده بود، اون 4200 تومن باید الان بشه خود 6000 تا 7000 تومن. یعنی خود به خاطر همین 40% تورمی که وجود داشته در داخل، که ما توی کالاهای صادراتی خیلی بیشتر بود، یعنی زعفران و پسته و خرما که میگین اینا تولید کنندگان ما بلافاصله قیمت جهانی رو میدونن، ضرب میکنن، تقسیم میکنن و قیمت هایی به این شکل، مثل خاویار که اصلا به حال مشکلات خودش داره. لذا الان امسال هم اگه ما فرض بکنیم که باز 40% تورم خواهیم داشت، که حالا پیش بینی میشه 40-50%، و اگه ارزمون نرخ ریتش رو بخوایم پاسر تو نیما یا سنه و غیره و ثابت نگه داریم، در واقع 100% کالا گرون شده در کشور برای صادر کننده و خونسا میشه. ما هر دفعه این مشکل داشتیم، یعنی موقعی که 1000 تومن شد 3500 تومن صادر صرف کرد، بعد از یکی دو سال دو مرتبه قیمت
دوباره وارد نفس
شد، 3500 تومن دو مرتبه صادر رسید اونجایی که قبلا بود. من فکر میکنم رفته رفته این مشکل رو داریم. از یه طرف دیگه چرا تراز ارزی رو من گفتم کوتاه بگم، به خاطر اینکه خیلی از این ارزا در خروج از سرمایه از کشور داده خزینه میشه، چون جناب آقای راسخ هم فرمودن که صادر کننده مجبوره به قول ریالش بیاره اینجا دوباره پول رو بپردازه. اما چه جوری داره عمل میشه؟ یک گردش عجیب غریب داره اتفاق میفته. مثلا اول ترکیه اعلام میکنه 250000 دلار بیا اینجا من بهت اقامت بدم فلان بکنم، بعد پول 250000 دلارش رو میگه که تو به من ریال بده. تو خود ایران ریاله در واقع سلیمانیه میخره ریالو، هم میره تو سلیمانیه عوض میکنه به دلار و هم میره ترکیه خونه رد و بدل. سلیمانیه به ما در واقع دلار نمیده، میاد داخل کشور داره ریال خرید میکنه. من نمیدونم چجوری میبره، میاد دم کارخونه میگه من ریال میده و حالا چجوری میبره عراقشو.
این عملا این سازوکارهایی که بانک مرکزی پیشنهاد دادن اینجا خود به خود دور زده میشه.
خیلی جالبه، سلیمانی بهتر از بانک سلیمانی از بانک مرکزی ما بهتر داره عمل میکنه. من بیا نجیگیری کنم که ولن ما سال گذشته ما داریم میگین مثلا 12 میلیون بازگشت ارز نداشتیم، ولی حد زده میشه بالاتر از بالغ بر 20 تا 30 میلیارد رو از کشور خارج شده، یعنی در واقع سرمایه فرار کرده از کشور. یادم میفته که اون موقع که یه دانشمندی از مرز داشت میرفت، داشتن چمدونشو میگشتن دنبال دو تا دلار میگشتن، خود دانشمنده رو نمیدونن که چه سرمایه این از کشور داره میره. تو هم مسائل ارزی هم اون مسئله رو داریم.
متشکرم از شما آقای دکتر عاطفی پور. داستان اینجاست که ما یه تولیدی داریم که خیلی وابسته به واردات مواد اولیه از خارج نیست که بگیم این تولید خیلی گران میشه. در این حال وابستگی هم داره، مثلا ما پسته ایرانی رو بخوایم بسته‌بندی کنیم حتما باید اون ظرفش اون سلفونش یه جورایی وارداتی باشه،
که خدمات گرون شده کارگر.
بله بله بله. اما به هر حال صادراتش میصرفه.
بله.
میخوادم صادرات بکنه. صادر میکنه و به هر دلیلی نمیتونه ارزو برگردونه. از طرفی بانک مرکزی هم میرغضب‌وار بالا سرش وایساده و میگه بعد اینو برگردونی، حالا با مکانیزم هایی که خودش طراحی کرده و اعلام کرده. با توجه به شرایطی هم که داریم بایستی ما دائم مثل کسایی که تو بورس نوسان گیری میکنن باید نوسان گیری کنیم که این پولو از کجا چجوری وارد کشور بکنیم. خب آیا ما تو حوزه صادرات داریم با بحران‌های جدی و بغرنج و پیچیده داریم مواجه میشیم و بنابر این بایستی به یه سازوکار عاجل اندیشیم و برای این سازوکار بایستی بخش خصوصی بیاد با بانک مرکزی تعامل کنه یا بخش خصوصی در شورای گفتگوی بخش خصوصی دولت بشینه به دولت راهکار رای بده، یا نه باعث این مسیر رو ادامه بدیم. اون چی که آقای دکتر ادارتیان گفتن از قوامز و پیچیدگی های میدانی حوزه تجارت با مثال هایی که زدن، با اون چی که جناب علی گفتید و تاییدی هم که آقای لاهوتی کردن، این یعنی که ما نهایتاً تا مثلا شهریور بتونیم تجارت بکنیم، کالا صادر بکنیم و بتونیم پولش رو برگردونیم، از شهریور به اون طرف، یعنی ما با چالش جدی در
مدیریت
تجارت مواجه میشیم. برداشتم رو عرض کردم
فرمودید.
آره، و خوشبینانه هم نگاه کردم این قضیه. آیا یه همچین شرایطی در انتظار تجارت ما و صادرات ماست آقای دادگور؟
عرض کنم به خدمتون که در خصوص نوسانگیری که فرمودید، بیشتر با این کارهایی که دارن توزیع اقتصاد میکنن دارن قلقگیری میکنن تا نوسانگیری، یعنی همینطوری بالاخره تیرای زیادی میزن ببینن بالاخره کدوماش میشه. این سیستمی که بانک مرکزی پیش گرفته مثل خیلی از جای دیگه در اقتصاد،
بله،
سیستم ناکارآمدیه. این سیستم اگر که به گواهی خود آمار و ارقامی که بانک مرکزی میده، ما واقعا یه سرخوردگی داریم برای تاجرمون ایجاد میکنیم. اگه تاجر رو، اگه صادر کننده رو ما بچه خود این مملکت بدونیم، بگیم تو این مملکت بچه ما هستش، داره یک شخصیتی هستش، مثلا رفته با یک کشوری در آلمان، اتریش یا هر جای دیگه رفته قراردادی بسته و گفته که من این جنس رو برای شما میفرستم، تصمیمات خلق و سایه یک شبهی که گرفته میشه از فردا صادرات این موضوع ممنوعه. من توی برنامه دیگه هم بودش راه ابریشم اتفاقا عرض کردم در خصوص حقوق مکتسبه، ما اون حقوق مکتسبه رو که اصلا رعایت نمی کنیم، در صورتی که قانون 3 ماه باید تاجر و صادر کننده ما وقت داشته باشه، باعث میشه اطمینان طرفای خارجی به به شرکت‌های ایرانی کم بشه، یعنی اونا اعتماد نکنن. یعنی دقیقاً بالاخره که این تحریم‌ها باید یه روزی بالاخره حل و فصل بشه دیگه، حالا با هر سیاستی که هستش. ما باید این وجهه خودمون، اعتبار خودمون رو نگه داریم در خاورمیانه، در کشورهای منطقه که ما به تعهدات خودمون عمل میکنیم. یکی از مشکلاتی که داره فرار سرمایه، عنایت بفرمایید، مثلا یک شرکت فولادسازی، من الان نمونهشو چون دارم عرض میکنم، داره جنسشو صادرات میکنه به عراق. اولا که این چند تا مشکل داره، یک شرکتی که میخواد جنس خودشو صادرات بکنه، مشکل اول اینه که میخواد این جنسو بفرسته، طرفی سراغ نداره اونجا که بتونه به جنسو بده. دوم وقتی طرفو پیدا میکنه به خاطر شرایط حالا نسبتاً تحریم در این زمینه از لحاظ ارسی های بین المللی و ارسی های خارجی نمیتونه اصلا انجام بده، سویفت و اینه بسته هستش. پس باید این پولو باید به قولی های لاهودی که گفتن چمدونی، حالا چمدونی هر طوری که هستش بخوام وارد بکنن. خیلی هستن پولشون اصلا خارج از ایران نگه میدارن، اصلا تبدیل نمی کنن به ریال و اگره، چون هیچ ما نیومدیم این اقتصاد، من همیشه اینو عرض میکنم خدمتو که اقتصاد فرمایشی نمیتونیم ما اداره بکنیم. اقتصاد مثل آبه، باید راه خودش کنه، قرار میگیره یا بخار میشه میره آسمون و دوباره تبدیل میشه یا راه خودش رو پیدا کنه. ما هی دوست داریم فرمایشی راهکار بدیم که بگیم که از این در واقع مشکلات بخوایم بیایم بیرون. عنایت بفرمایید که فاصله بین بانک‌ها و بخش خصوصی ما بسیار زیاده. یک شورایی رو تشکیل شده تحت عنوان شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، های دکتر اگر در جریان باشه.
بله،
این واقعا گفتن از نخبگان علمی هستن و از در فعالان عملی. واقعا خروجیش چی بوده؟ آیا اصلا خروجی داشته؟ حالا اگه خروجی خوبی داشته، آیا بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد اصلا از این تبعیت کرده؟ عنایت بکنید این که بخوایم با نرخ ارز بازی بکنیم، نرخ ارز رو با پایین ببریم تا حالا کسی بودجه جبران بشه یا هر اتفاق دیگه ای، باعث نمیشه صادرات ما رونق بگیره. ما مشکل مدیریت صادرات داریم. مدیریت صادرات یعنی که خیلی وقت هست یه جنسی داره از ایران داره صادرات میشه، در قبالش داره واردات داره میشه همون جنس. خب برای چی اصلا این داره صورت میگیره؟ برای چی داره میاد که برای چی بره؟ ما مدیریت صادرات نداریم و بیشتر فکر اینیم که رفع مسئولیت بکنیم تا مسئولیت اون انجام بدیم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر دلتیان، شما میدونم نگاهتون واقعی است به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات. فکر میکنید بهینه ترین راه بازگشت ارز الان چیه با توجه به همه شرایط؟
ببینید، بازیگرایی که توی یک زنجیره صادرات هستن رو یه بار کوتاه مرور کنیم. یکی تامین کننده است در واقع داخل کشوره. بله. که اون تامین کننده ما خودش باز هم که شما فرمودید مواد اولیه میخواد غیره و زاله. حالا ممکنه خود تامین کننده صادر کننده هم باشه، ممکنه هم که نه بازرگان این کارو بگه مثلا برای پسته فرض کنید. بعد خریداری هستش که اونور مرز هست و بانک هستش و حمل و نقل هست تو این سیستم و حالا گمرک و مسائلی که وجود داره. ببینید ما میخوایم که به خاطر تحریما هر دفعه به صورت شناور راهکارهای مختلف رو تست کنیم همونطور که گفتم.
بله.
ولی چه دلیلی داره بازیگر خارجی ما بگه که من بازی شما رو بازی میکنم و مثلا حوصله‌شو داره برای این موضوع میره کاراش یه جای دیگه میگیره مگر سود عجیب غریبی توش باشه؟ یعنی در این صورت اون طرف آقا من مثل همه جا دارم تو اروپا که مطمئنم، یعنی کالایی که میخریم یا آقا بانک سیستم حمل و نقل LC بازرسی کالا
سفرسات چون میبینه دیگه
اون اصلا عادت نداره. اون برای چی باید دور بزنه؟ خب اون برای چی باید بدی بازی رو بازی کنه؟ و همکاری نیست، ما فقط تو بعضی از کشورها هستش که اونا هم شبیه ما تا یه حدودی مثل عراق تا یه مقداری تو ترکیه زیر میز و غیره و زالک و یه مقدار تو افغانستان. ببینید راهکارا در واقع شناور گذاشتن بخش خصوصیه، در واقع خود بخش صادر کننده است. حالا بخش خصوصیه او میگرده خودش یه راهی رو کوتاه مدت یا غیر مطمئن پیدا میکنه و کالاشو صادر میکنه. لذا همونطور نمیتونیم صفر بگیم که تو باید حتما سه ماهه برگردونی، تو باید این شکل بکنی و این کارا.
بله.
ما باید هم سیستم رو انعطاف پذیر تر کنیم، یعنی اون بازار مبادله ارزی رو در واقع خیلی شناورش کنیم، هم نرخش رو هم نحوه پرداختش و غیره، و اجازه بدیم که بخش کسی که صادر میکنه خودش بگرده و راهاش رو پیدا کنه. اما در نهایت هم یه دولت میگه خب آخرش که چی، من ارزمو میخوام مثلا باید ارزمو دریافت کنم، که به نظرم میادش که زمان سه ماه زمان درستی نیستش. و بعد زمان ها که حالا خدمت اول برنامه گفتیم حالا پیشنهاد و اتاق و پیشنهاد دوستان صادر کننده است، خب میگم ما توی این مدت میتونیم ارزمونو بیاریم. وقتی داره تعهد میده حالا من توی میتونم کالای سر دستیمون در 12 ماه فرش رو در 12 ماه بیارم و خودش هم میدونه چه رایی میاره، اجازه بدیم که این انعطاف هم یا این شناور بودن هم انجام بشه. من یه نکته هم میگم آقای راستان، ما توی اقتصاد 3 تا رنگ داریم، میگن اقتصاد سفید یا شفاف که خب دنیا اروپایی هم میخواد توی این فضا کار کنه، یه اقتصاد خاکستری داریم که در هر صورت میشه گفتش که خیلی چیزای ممنوع هستن ولی مخرب نیستن. خب اقتصاد سیاه که اصل از مواد مخدر و لاغیره،
پولشویی. بله.
حالا پولشویی که از بعد این واقع خب حجم اقتصاد سیاه رو پیش بینی میشه حدود 6000 میلیارد دلاره. و ببینید این 6000 میلیارد دلار داره از کانال هایی میره، پولشویی میشه، حرکت میکنه که اصلا باور کردنیه، هیچ کس آمریکا نمیتونه ردشو بگیره که هوشمنده. و همچنان مواد مخدر اصله نمیدونم تجارت جنسی و غیر وزالک داره انجام شه. ما میخوایم تو اقتصاد خاکستری کار کنیم، بازاره میتونیم توش کار کنیم که اونم اقتصادش خاکستریه در غلازه، مثل عراق مثلا ناملزمه، مثل سوریه است، مثل کشورهای دیگه بعضی از کشور جهان سوم.
بله.
واقعیت اینه که صادرات ما محدودتر خواهد شد. حالا اینطور میخوام بگم توی اقتصاد شفاف دیگه ما نمیتونیم عمل کنیم، یا باید توی اقتصاد خاکستری کار کنیم یا متاسفانه به اقتصاد سیاه کشیده بشیم برای جابجایی ارزمون. و اینجا هزینه های مبادله به شدت افزایش پیدا میکنه، یعنی اینکه شما در بدترین حالتش بخوایم بگیم پولشویی معمولا $1.53 دیگه.
بله.
خب دیگه ما اینجا با این هزینه هایی که داره انجام میشه باز دو مرتبه تو پیمان سپاری این هزینه ها دیده نمیشه، هزینه های مبادله. بله. در واقع هیچی، خودشون که الان میدیم میخواییم واردات کنیم 7.5% و 15% میگیرن برای گردشش. لذا این شناور کردن سیستم به نظر من منطقی ترین حالتشه، که هر صادر کننده ای راه خودش رو پیدا میکنه، یا راه های ما رسیدن به برخواد صادران راه های مختلفی است.
بله خیلی متشکرم.
به این ترتیب من فکر میکنم که عملی تره. ولی خب بانگ مرکزی هم چون اگه این زمانهایی که پیشنهاد شدن رو بپذیره دیگه به حال عذر و بهانه‌ای باقی نمونه برای صادر کننده، بالاخره باید ارزش گونه‌ای بیاره.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمشید عدالتیان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد. آقای عاطف پور، مشخصا پیشنهاد شما چیه برای این وضعیتی که وضعیت استیبلی نیست؟ همه هم دارن میگن که این وضعیت وضعیت نسبتا پیچیده و بغرنجی داره میشه. حالا من تعبیر نمیخوام درباره این وضعیت به کار ببرم، اما این وضعیت وجود داره دیگه. منطقی ترین راه و منطقی ترین پیشنهادی که بشه ارائه داد، فکر کنید الان رئیس بانک مرکزی داره میگه اینا رو.
هم فکر میکنیم که الان دارن رئیس بانک مرکزی عرض کنم در خصوص اون پیمان سپاری ارزی که آقای دکتر فرمودن 5% بودش، که اصلا این 5% با توجه حالا اصلا فوب باشه فوبی باشه بلی. اصلا هزینه بازاری تبلیغات این حداقل باید 10-15% باید باشه.
تازه خودش بهش ببینید اون هزینه مبادله رو در نظر نگرفت، هزینه هم... مبادله هزینه بالایی شده این روزا.
بله
یکی هم که به نظر میادش که اقتصادمون رو بعد چند دسته تقسیم میکنیم، ولی دو دسته عمده داره. یکیش بس همین کوچک کردن نظام اقتصادی دولته، ما باید این دولتمون از این حجم گسترده که داره باید کوچیکتر باید بشه و کارا باید بیشتر به بخش خصوصی کارآمد باید سپرده بشه.
البته کوتاه مدت این شانسی نیست. من فکر می‌کنم که بعد همین مثلا چند ماست یه ساله.
خب الان ما خیلی هیچ وقت برنامه جامع و بلند مدت تو هیچ زمینه‌ای نداشتیم.
به خاطر همین
همیشه فقط همین
رفع بحران رو
برای دو سه ماه اخیر رو مثلا آینده رو بخوایم ببینیم. یکی همین که اقتصاد کلانمون رو چون فهمید راهکار اینه، مثل که همه کشورهای پیشرفته دنیا اقتصاد کلانمون رو بعد باز به مجموعه خصوصی کارآمد بدیم. دولت فقط کار نظارت باید داشته باشه، یعنی دولت نباید قیم همه مردم باشه، کار نظارتیش انجام بده. ولی وقتی که ما یک اتاق بازرگانی خیلی قوی داریم، الان اینات بفهمید، الان ببینید از خود همین انجمن علمی بازرگانی خود ما چقدر، چه در خود اتاق، چه در خود عرض بکنم به خدمت شما دولت، بانک مرکزی، اصلا چقدر استفاده شده. در صورتی که اکثرا یا اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن، اساتیدن، یا اتفاقا فعالایی هستن که به صورت عملی مشکلات دارن. الان ما یکی از پیشنهادهای دیگه که به حساب من که آقای دکتر به حساب تو 8 ماده فکرم رئیس اتاق بازرگانی اینو اعلام کرده بودم، من 8 دیده بودم که اعلام کردم. یکی از نکاتی که به حساب هستش اینه که واردات در مقابل صادرات. الان دیشب من دیدم دوباره یک به حساب مصوبه جدیدی بانک مرکزی دادن که 60% پول پتروشیمی که برگشته، بقیه میتونن یه مقداریشو واردات بکنن، یه مقداریشو میتونن بیارن تو بازار ثانویه. با چه سیاستی انعاد کنید؟ من فقط این عدد قابل تحمله.
بله.
در سال 97 ما به حساب هلوش 1,000,000,000 تومان سیاست های تشویقی داشتیم.
بله.
که عرض کردم 2% محقق شده. این خیلی عدد خوبی بوده. اومدن تو سال 98 سازه کردن 470 میلیارد، یعنی نصفش هم کردن، 50% کاهش دادن این سیاست رو. چیزی که پارسال محقق نشده اومدن تازه نصفش هم کردن. ما یا باید سیاست تشویقی باید داشته باشیم، هم همین که این مدت بازگشت ارز خیلی مهمه. این که آقای دکتر عدالتیان فرمودن الان یه سری هست هم مثل فولاد، واقعا این ارز رو میتونن در هلوش 3 ماه برگردونن، چون من خودم مستقیما باش درگیرم میدونم. ولی یه سری چیزا هست مثل فرش، مثلا مثل صنایع دستی، بعضی از مواد غذایی، اینا واقعا باید یک دوره‌ای زمانی 9 ماهه حتی 1 ساله داشته باشن تا بتونن برگردونن. بعدم سیاهی حالت تنبیه به خودمون نگیریم، هی بگیم اگر این کارو نکنی تنبیه میکنیم، اگر نه یه خورده تشویق بکنیم، بعدش هم در صدد تعامل باشیم. ما همش دوست داریم که چوب لا چرخ بقیه بکنیم، یه خورده تعامل فکر میکنم خوب باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر هومن عاطفی پور، نایب رئیس محترم انجمن علمی بازرگانی ایران، و جناب آقای دکتر جمشید عدالتیان، استاد